رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، شام همه شما بخیر. آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. بخش خبر این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
کشته شدن 40 تن در یکی از مساجد پاکستان، ادامه درگیری ها در اوکراین و احتمال ادامه 8 تن در اندونزیا.
بعد از شنیدن خبرها این گزارش ها را برای شما برگزیدیم. ژورنالیستان سابقه‌دار و نهادهای حمایت از رسانه‌های آزاد طرح تعدیلی قانون رسانه‌های همگانی از سوی بلیسی جرگه را نپذیرفتند. نظر خاص بر نقش ناتو در افغانستان و خاتمه یافتن ماموریت آیساف را طی گزارش خواهید شنید. نگرانی‌های مقامات خطوط هوایی کشورهای آفریقایی از ممانعت‌های حریم فضایی را نیز تقدیم شما می‌کنیم. خبرهای ورزشی و اقتصادی را همچنان در این برنامه گنجانیده‌ایم. در برنامه امشب سیهی گفته شنود یا خبر اتری درباره شیوه ها و امکانات تداوی بیماران مصاب به سوراخ های قلبی در داخل افغانستان صحبت می شود. امید که رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. رویا زمانی هستم و خبرها را با خالد مفتون تقدیم می کنم.
با سلام مجدد. مقامات پاکستانی میگویند که در نتیجه انفجار یک بم در یکی از مساجد شیعیان در منطقه شکرپور ایالت سندان آن کشور حداقل 40 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها وضعیت اکثر زخمیان وخیم خوانده شده است. تا حال کدام فرد و یا گروه مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته، ولی افرادگرایان سنی مذهب در اکثر موارد پیروان شیعه را مورد هدف قرار دادند. از نظر افرادگرایان سنی در پاکستان، شیعه ها مسلمانان واقعی نیستند.
در چند روز گذشته حداقل 12 تن در نتیجه برخوردهای مسلحانه میان قوای اوکراینی و جدایی طلبان طرفداران روسیه در شرق آن کشور کشته شدند. به گفته مقامات محلی حداقل 7 تن از قربانیان خشونت‌های روز جمعه غیر نظامیانند. خشونت‌ها در اوکراین پس از آن افزایش یافت که آتش‌بس میان قوای اوکراینی و جدایی طلبان طرفداران روسیه در اوایل این ماه از بین رفت. برخوردهای اخیر بیشتر در شهرک دیبالت سیف به وقوع پیوسته است. این منطقه اتصال راه آهن است که مراکز منطقه ای را با ولایت های لوهانس و دونسک در کنترل جدایی طلبان است وصل می کند. گزارش ها حاکی است که در نتیجه گلوله باری حداقل 23 تن در شهر دونسک نیز زخمی شدند.
مقامات عراقی میگویند که تندروان گروه دولت اسلامی جنرال شیرکو فاتح یکی از قماندان های کردی را کشتند. مقامات عراقی میگویند که حداقل 5 تن دیگر از جنگجویان کردی در نتیجه درگیری ها کشته شدند. از سوی دیگر در نتیجه برخوردهای مسلحانه چندین تن در نزدیکی شهر کرکوک زخم برداشتند. علاوه بر آن انفجار دو بم به روز جمعه در بغداد مرکز عراق حداقل 8 تن جان باختند. پلیس عراق میگوید که بمها در یک مارکت مزدحم انفجار داده شده است. تا حال کسی و یا گروه مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است، ولی تندروان گروه دولت اسلامی که مناطق وسیع را در عراق و سوریه به تسخیر خود آوردن بیشتر مسئول این گونه رویدادها پنداشته می شوند.
برنامه غذایی جهان سازمان ملل متحد میگوید که به دلیل کمبود بودجه کمک ها برای یوگاندا به 50% کاهش یابد. این اقدام حدود 150 هزار نفر را که در کمپ ها زندگی میکنند متاثر خواهد کرد. بر اساس گزارش ها برای ادامه برنامه های کمکی غذایی جهان 3 میلیون دلار آمریکایی نیاز است. به گفته مقامات سازمان غذایی جهان کمک ها به شماری از مهاجرین که تا 3 سال و یا بیشتر از آن در کمپ زندگی کردن قطع خواهد شد، ولی کسانی که معلول معیوب و مریض بوده و قادر به انجام وظیفه نیستند جیره کاملشان را به دست خواهند آورد. در سالهای اخیر یوگاندا به یک از مراکز مهاجرین در منطقه مبدل شده است. ادامه بی‌ثباتی در سودان جنوبی سبب شده تا تعدادی از مردم از خشونت ها فرار کرده و در کمپ ها جاگزین شوند.
اندونزیا به روز جمعه اعلام کرد که 8 تن به شمول 7 تن از شهروندان خارجی که به قاچاقچیان مواد مخدر محکوم شدند در آینده اعدام خواهند شد. سخنگوی سرانوالی اندونزیا در کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت که تنها یکی از محکومین شهروند اندونزیایی است. در بین کسانی که به اعدام محکوم شده اند، یکی آنان شهروند برزیلی، یک فرانسوی، یک فیلیپینی، یک شهروند گانا، یک نایجیریایی و دو شهروند استرالیایی شامل می باشد. سخنگوی سرانوالی اندونزیا از محکومین نام نبرد، ولی گفت که درخواست عفو آنان رد شده است. به تاریخ 18 ماه جنوری 2015 میلادی 6 تن از محکومین به قاچاق مواد مخدر به شمول 5 شهروند خارجی در اندونزیا اعدام شدند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. خانواده های خبرنگار ژاپنی و پیلوت نظامی اردنی بی صبرانه انتظار سرنوشت اعضای فامیل هایشان را که در اسارت گروه دولت اسلامی قرار دارند می کشند. برای دومین بار ضرب العجل برای مبادله زندانیان داده شد، ولی تا حال گروه دولت اسلامی که شهروندان ژاپنی و اردنی را در اسارت خود دارند چیزی نگفتند. یک پیام صوتی که از سوی کنجی گوتو خبرنگار ژاپنی نشر شده است گفته است که اگر حکومت اردن در غروب آفتاب روز پنجشنبه ساجده الرشوری را آزاد نکند، آنان معازل کسابه پیلوت اردنی را خواهند کشت. خانم رشوی از عراق است که در سال 2005 در بمبگذاری در یک محفل عروسی در عمان صورت گرفته بود دست داشت. حکومت اردن به روز پنجشنبه گفت که رهایی خانم رشوری را بعد از مورد بررسی قرار خواهد داد که ثبوت از زنده ماندن معازل کسابه پیلوت آن کشور را به دست بیاورد. هفته گذشته تندروان گروه دولت اسلامی ویدیوی را نشر کرد که گوتو خبرنگار ژاپنی تصویر را با خود به دست داشت که ظاهراً سربریدن هارونو یوکو را یک اسیر دیگر ژاپنی را نشان می داد.
اتحادیه افریقا روز جمعه از پلان قوای 7500 نفری منطقی برای جنگ در مقابل تندروان گروه بوکو حرام حمایت کرد. این توافق در جریان اجلاس سالانه اتحادیه افریقا که در ادیس ابابا مرکز یوتیوپیا برگزار شده است اتخاذ شد. نایجیریا، کامرون، چاد، نایجیر و بنین اخیراً توافق کردند تا یک جا بر ضد گروه بوکو حرام مبارزه کنند. تندوانه که هزاران تن را در نایجیریا کشتن و بخشای عظیمی را در سرحد با کامرون و چاد در کنترل خود دارند. سمیل چیرگو، کمیشنر صلح و امنیت اتحادیه افریقا گفته است که پلان آنان به شورای امنیت سازمان ملل متحد تسلیم داده خواهد شد. خشونت های گروه بوکو حرام و سرایت ویروس ایبولا در غرب افریقا دو موضوع عمده اجلاس اتحادیه افریقا می باشد.
مقامات در مسکو میگویند که کیم جونگ یون رئیس جمهوری کره شمالی در جشنی که در تجلیل از پیروزی روسیه در مقابل آلمان در جنگ جهانی دوم در مسکو برگزار می‌گردد اشتراک خواهد کرد. این خبر از سوی سخنگوی قصر کرملین نشر شده است، ولی کره شمالی در مورد اشتراک رئیس جمهوران کشور در آن مراسم که در ماه می برگزار می‌گردد تا حال چیزی نگفته است. کیم جونگ رئیس جمهوری کره شمالی از زمانی که در اواخر سال 2011 میلادی به قدرت رسید و جانشین پدرش شد به کشورهای خارجی سفر نکرده است. اندری لند کوفلد، استاد در پوهنتون کومین کره جنوبی میگوید که اگر رهبری کره شمالی در اولین سفر بین المللیش به روسیه سفر کند، اقدام وی به مثابه تمرد از چین تلقی خواهد شد. چین نزدیکترین متحد کره شمالی در منطقه است. روسیه و چین هر دو کشور از تعذیرات ملل متحد بالای کره شمالی به خاطر برنامه هسته‌ای آن کشور حمایت کردند.
و آخرین خبر، هند به روز جمعه بخش‌های سهام معدن زغال را به یک شرکت خصوصی به فروش رسانید. این اقدام بخشی از برنامه هند است تا در بخش خصوصی میلیاردها دلار سرمایه گذاری صورت گیرد. این برنامه به گونه‌ای طراحی شده است که حکومت هند را کمک می‌کند تا کسر بودجه مالی سالانه‌اش را در کنترل خود داشته باشد. 10% سهامی که حکومت در زغال سنگ هند داشت، حدود 3.7 میلیارد دلار به خزانه حکومت هند خواهد آورد. شرکت زغال هند بزرگترین شرکت تولید کننده سنگ زغال در جهان است و در این حال بزرگترین تهیه کننده زغال سنگ در هند می باشد. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش‌هایشان پیش‌بینی کردند که احتمال دارد اقتصاد هند تا سال 2017 میلادی از چین سبقت کند. پایان اخبار.
شنوندگان گرامی، اکنون هم توجه شما را به خبرهای ورزشی و اقتصادی این ساعت جلب می‌دارم که من قدیر مشرف به توجه می‌رسانم. تیم ملی کرکت افغانستان امروز جمعه افغانستان را به قصد استرالیا ترک گفت. عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی تیم کرکت را در میدان هوایی حامد کرزی مشایعت کرد. آقای عبدالله به ملی پوشان افغان گفت که با در نظر داشت غرور افغانی خود در رقابت‌های جام جهانی شرکت کرده و با موفقیت به کشور برگردند. شفیق سانگزی رئیس اجرایی بورد کرکت افغانستان به صدای آمریکا گفت که پیش از آن ملی پوشان کرکت افغانستان صبحانه را در ارگ ریاست جمهوری با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صرف کردند. آقای سانگزی علاوه کرد که ملی پوشان افغان از 6 ماه به این سو به خاطر حضور نیرومندتر در رقابت‌های جام جهانی استرالیا نیوزیلند کمپ تمریناتی را آغاز کرده و اکنون با روحیه و توانایی جسمانی بلند راهی استرالیا می‌شوند. محمد نبی ساخیل کپتان تیم ملی کرکت افغانستان از تمام افغان‌ها خواست که برای پیروزی تیمشان دعا کنند. آقای ساخیل میگوید که به توانمندی روحی و جسمانی بازیکنان تیمش باور کامل داشته و نهایت توانمندی خود را به خرج خواهند داد تا آرزوها و انتظارات افغان‌ها را برآورده کنند. نخستین رقابت تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله رقابت‌های جام جهانی استرالیا نیوزیلند با بنگلادش را اندازی خواهد شد. اما پیش از آن افغان‌ها در یک رقابت غیر رسمی دوستانه به مسافه هند خواهند رفت. اقتصاد. بانک مرکزی روسیه میزان بهره یا سود را که در سیستم بانکی آن کشور از اهمیت کلیدی برخوردار است کاهش داده است. بانک مرکزی ماه گذشته به منظور افزایش ارزش روبل روسی سود را بلند برده بود تا بشود که در بهبود اقتصاد آن کشور ممد واقع شود. این اقدام ارزش روبل روسی را 1.6% در برابر دلار آمریکایی بلند برد. کارشناسان اقتصادی میگویند که بلند بردن نرخ سود میتواند ارزش پول رایج یک کشور را بلند ببرد، اما در دراز مدت رشد اقتصادی را به خاطر بلند بودن بیشتر قرضه ها صدمه میزند. در اواخر سال گذشته بانک مرکزی روسیه نرخ سود را 17% بلند برد تا مانع کاهش ارزش روبل شود که بیش از نیم از ارزش خود را از دست داده بود. بانک مرکزی روسیه روز جمعه نرخ سود را به 15% کاهش داده، گفت که اکنون خطر احتمالی کاهش رشد اقتصادی را مشاهده می کند که به گفته آنان نگرانی های بیشتر را در مقایسه با تورم پولی در قبال خواهد داشت. اقتصاد روسیه به خاطر قیمت پایین‌تر نفت و تعزیرات غرب آسیب دیده است. این در حالی است که تازه ترین گزارش اقتصادی آمریکا از افزایش 2.6% رشد اقتصادی این کشور در 3 ماه اخیر خبر می دهد.
صدای آمریکا آشنای شما.
و حالا می پردازیم به گزارش های این ساعت. شماری از خبرنگاران سابقه دار و همچنان نهادهای حمایت از رسانه های آزاد کشور طرح تعدیلی قانون رسانه های عمگانی را که به روز چهارشنبه به اکثریت 2/3 اسعی آرا به تصویب رسیده خلاف قانون اساسی خوانده به شدت آن را مخالفت کردند و از رئیس جمهور می خواهند که این قانون را توشیح نکند. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان می شنوید.
مطابق طرح تعدیلی جدید که در ولسی جرگه با اکثریت 2/3 تایید و تصویب شد، رئیس کمیسیون بررسی و رسیدگی به شکایات رسانه‌ای باید وزیر اطلاعات و فرهنگ باشد. اما در طرح پیشنهادی رئیس کمیسیون بررسی و رسیدگی به شکایات رسانه‌ای از میان 9 تن از اعضای این کمیسیون که از نهادهای مختلف به عنوان نماینده و عضو کمیسیون معرفی می‌شوند، یک شخص در نتیجه انتخابات داخلیشان برگزیده می‌شد. دانش کلوخیل رئیس آژانس خبررسانی پژواک به این باور است که با قرار گرفتن وزیر در رأس کمیسیون، این کمیسیون دیگر یک کمیسیون حکومتی است، بیشتر به دنبال منافع شخصی و حکومتی خواهد بود.
وقتی که رئیس یک کمیسیون خود وزیر باشه، ما فکر میکنیم که اونا طرف واقع میشه و اینا منافع حکومت در نظر میگیره و منافع مردم و منافع ژورنالیست‌ها را نادیده میگیره.
صدیق الله توحیدی رئیس دیدبان رسانه آزاد میگوید که ازدیاد این 3 ماده در قانون رسانه های مگانی بیشتر به خواست شخصی سید مخدوم رهین وزیر اسبق اطلاعات و فرهنگ صورت گرفته است و مشکل اساسی این است که در مدت 4 سال اصلا قانون تطبیق و اجرا نشده است که حالا 3 ماده اضافه شده است که در تضاد و جهت مخالف منافع خبرنگاران و روحیه قانون اساسی کشور است.
دلیل ما این درگاه وزیر اطلاعات فرهنگ در رأس این کمیسیون قرار میگیرد، خواهی نخواهی وزرا، وکلای پارلمان و یا هم افراد با نفوذ دیگه در اثر گزارش‌های تحقیقی از خبرنگاران و رسانه‌ها آزرده خاطر میشوند، شاکی میشوند و با روابطی که با وزیر فرهنگ میداشته باشند میتونن خبرنگاران را به چالش‌های متعددی مواجه بسازند. لحاظا نباید وزیر فرهنگ به حیث رئیس یا عضو این کمیسیون میبود.
رئیس دیدبان رسانه‌های آزاد کشور گفت که وکلا کار خوبی را انجام ندادند.
وکلای محترم مردم در ولسی جرگه بدانند که کار خوبی را امروز انجام ندادند.
موجب خلوتگر رئیس اجرایی دفتر نی و دیگر ژورنالیستان سابقه دار به این باورند نظر به ماده 35 قانون اساسی کشور آزادی بیان از تعرض مسئول است و اعضای کمیسیون‌های دینی و فرهنگی و تحصیلات عالی ولسی جرگه به ارزش‌های آزادی بیان معتقد نبودند و یا هم ناآگاهانه اقدام به تصویب این مصوبه نمودند. کمال ناصر اصولی رئیس کمیسیون فرهنگی و دینی ولسی جرگه از موقف خود سرسختانه دفاع نموده گفت:
بخاطر این که کسانی را که آنها در اونجا منتخب می سازند به صفت رئیس جوابگو به ولسی جرگه نباشد ما قبول نداریم. باید وزیر در رأس امی کمیسیون باشد تا به ولسی جرگه جوابگو باشد.
همه دغدغه و نگرانی دستندرکاران کار رسانه این است که در رأس کمیسیون بررسی و رسیدگی شکایات رسانه‌ای وزیر نباید باشد. هرگاه در رأس کمیسیون وزیر قرار بگیرد، کمیسیون دیگر یک کمیسیون حکومتی خواهد بود و اکثریت خبرنگاران و دستاندارکاران مطبوعات این تصویب ولسی جرگه را خلاف پرنسیپ‌های بین‌المللی می‌پندارند و دلیل می‌آورند که طی سال‌های گذشته 65% از خشونت‌ها علیه خبرنگاران از آدرس حکومت صورت گرفته است. نهادهای حامی خبرنگاران و دستاندارکاران کار رسانه‌ای مقیم کابل از رئیس جمهور کشور می‌خواهند که از امضا و توشیع این قانون خودداری نماید تا خبرنگاران بتوانند با خیال راحت به تهیه و نشر گزارش‌های تحقیقی بپردازند.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستین که از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج 100.5 FM نشرات دارد. در ادامه گزارش های این ساعت، گزارش سالانه کارکردهای پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو که امروز به نشر رسید نظر افکند از به موفقیت های سال گذشته و آزمون هایی که در پیشو این سازمان قرار دارد. در این گزارش نظر خاص به نقش ناتو در افغانستان و همچنان خاتمه یافتن ماموریت ایساف نیز گزارش شده است. فشرده این گزارش را اجیلا سمی میشنوید.
یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در مراسم نشر گزارش سالانه این سازمان گفت که سال 2014 سال تاریک برای امنیت اروپا بود، اما ناتو قادر به پاسخگویی به آزمون‌ها بوده است. استولتنبرگ گفت در حال سال 2015 را آغاز می‌کنند که حملات دهشت‌افکنی در پاریس یادآور تهدیدها و چالش‌های پیش رو می‌باشد، اما در این حال جهان شاهد بود که چگونه میلیون‌ها نفر برای ارزش‌های غرب و جوامع باز غرب به پا ایستادند. سرمنشی ناتو گفت که جهان به صورت بنیادی تغییر کرده است.
To the south, violent extremism is at our borders.
او گفت در جنوب افرادگرایی خشونت آمیز به سرحدات اروپا رسیده است و بحران ها در عراق و سوریه پای دهشت افغانان را به جاده های اروپا کشانیده است. در شرق روسیه با استفاده از قوای نظامی کریمیه را به خاک خود ملحق و با این اقدام اوکراین را بی ثبات ساخت. استولتنبرگ گفت که پلان عملی آمادگی که در نشست وزرای دفاع ناتو در ویلز روی آن توافق شد به صورت قابل ملاحظه‌ای در تقویت دفاعی جمعی ناتو نقش داشته است. سرمنشی ناتو با تصریح ختم ماموریت محاربوی ناتو در افغانستان در سال 2014 گفت که از تجاربشان در افغانستان و کوسوو نیاز به همکاری با دیگر کشورها و سازمانها برجسته شد.
We have started a new chapter in Afghanistan. In 2014,
رهبر ناتو گفت امروز امنیت افغانستان کاملا در اختیار افغان ها قرار دارد. در حالی که هنوز هم آزمون ها باقی است، ما در حمایت از افغانستان برای نگه داشت پیشرفت هایی که با مساعی و قربانی زیاد به دست آمده است مصمم می باشیم. به همین علت ماموریت جدید حمایت قاطع را برای تعلیم دی مشوره و کمک به نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان آغاز کرده ایم. گزارش سالانه ناتو می گوید که بسیاری از چالش ها هنوز باقی است، اما در سال 2014 افغان ها آمادگی خود را برای تأمین امنیت در سراسر کشور به اثبات رسانیدند. به عنوان مثال در طول ماهای جون و جولای نیروهای امنیتی افغان بیش از 84 هزار عملیات را رهبری کردند. ابتکارات در جهت بهبود شرایط زندگی و فرصت‌های شغلی در نیروهای اردو و پلیس افغانستان نتایج ملموسی را نشان می‌دهد، که از جمله مشارکت بیشتر زنان در نیروهای امنیتی آن کشور است که در حال حاضر به بیش از 2800 زن می‌رسد. نیروی هوایی به منظور تأمین امنیت در افغانستان که مهاد به خشکه می‌باشد مؤثر و ضروری است. تلاش برای بازسازی نیروهای هوایی افغانستان در سال 2007 آغاز و تا سال 2017 ادامه خواهد یافت. این گزارش میگوید که در سال 2014 نیروی هوایی افغانستان عملیات‌های نجات اضطراری، تخلیه تلفات، شناسایی هوا و حمل و نقل نیروهای نظامی را با حمایت محدود ایسف انجام داده است. ماموریت حمایت قاطع شامل حدود 12 هزار نفر از کشورهای متحد و شریک ناتو می باشد که در یک مرکز در کابل و 4 شاخه آن در مزار شریف، هرات، کندهار و لغمان فعالیت خواهند داشت. در هر یک از این شاخه ها یک کشور در آموزش، مشوره و کمک نقش یک هماهنگ را بازی خواهد کرد. در گزارش آمده است در حال که عملیات قاطع یک ماموریت محاربوی نیست، اما بدون خطر هم نخواهد بود. نیروهای افغان با شجاعت و حرفه‌ای با آزمون‌های امنیتی پاسخگو می‌باشند، اما به احتمال زیاد چالش‌های امنیتی در مناطق روستایی افغانستان باقی خواهد ماند. در این محیط مهم است که حمایت جامعه بین‌المللی از نیروهای افغان ادامه یابد. ناتو با مقامات افغان روی بررسی ساختار و قابلیت‌های نیروهای امنیتی افغان برای رسیدن به یک نیروی کافی و پایدار ادامه خواهد داد. و بر اساس فیصله در اجلاس سران ناتو در شیکاگو در سال 2012، افغانستان باید مسئولیت کامل مالی نیروهای خود را بعد از سال 2024 متقبل شود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و در میان سایر موضوعاتی که در نشست کشورهای آفریقایی به بحث گرفته خواهد شد، یکی هم موضوع فضای هوایی آزاد کشورهای آفریقایی خواهد بود. از دهها به این سو مقامات خطوط هوایی کشورهای آفریقایی تلاش کردند تا یک اقدام جامع را برای پیاده سازی یک پیمان در اتصال فضای هوایی رایگان غیر نظامی روی دست گیرند، اما آنان ناکام شدند. طرفداران این پیمان میگویند که اگر این پیمان تصویب این پیمان شرکت های هوایی خطوط هوایی افریقا را تقویت خواهند بخشید تا گزینه های بهتر را به مردم افریقا فراهم کنند. آنیتا پال خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. کشورهای آفریقایی برای ایجاد یک حریم هوایی آزاد غیر نظامی و بزرگ که از دهانه دریای نیل تا گود کیپ در آفریقای جنوبی، از خلیج گینه تا شاخ آفریقا را در بر می‌گیرد، در سال 1988 در یاموسوکورو ساحل آج ایجاد شد. تصمیم یاموسوکورو از آن زمان به این سو به عنوان یک قانون نگاشته شده است، اما این قانون باید توسط 44 کشور آفریقایی تطبیق می‌شد. این امر موجب شده است تا برخی از چهره‌های برجسته امور هوایی مانند مدیر شرکت هوایی ایتوپیایی از رهبران کشورهای آفریقایی در اجلاس اتحادیه آفریقا در زمینه تطبیق این قانون درخواست کند. چارلز شلنبرگر یک کارشناس برجسته امور هوایی در بانک جهانی است. او در مورد این پیمان هیجان زده است. او در مصاحبه با صدای آمریکا میگوید که تصمیم کشورهای آفریقایی با مقاصد نیک گرفته شده است. او میگوید 20 سال قبل دیده شد که وسایط هوایی نیاز به توسعه و رقابت دارد و در واقع تصمیم بر رفع ممانعت هوایی در سرتاسر آفریقا گرفته شد. اما بعد از عقص این تصمیم کشورهای افریقایی رفع ممانعت حریم هوایی هیچگاه تحقق نیافت. بسیاری از کشورهای افریقایی تا هنوز هم از نشست تیاره ها در میادین هوایی پول عقص می کنند. شلنبرگر می گوید بسیاری از خطوط هوایی که آسیب پذیر و دولتی می باشد برای حفاظت خود این امر را پیاده نمی کنند. اما برخی از کشورها مانند ایتوپیا که این امر را پیاده می کنند دارای خطوط هوایی رقابتی و موفق می باشد. او همچنان اشاره می کند که بسیاری از کشورهایی که از این پیمان چشم پوشی می کنند انگیزه مالی دارند. شلنبرگر می گوید دلایل عمده هزینه نشست تیاره ها می باشد. هزینه نشست تیاره ها بسیار گران است، زیرا در میادین هوایی پول هنگفت سرازیر می شود. از این رو اراده سیاسی در اینجا بیشتر نقش دارد، اما شما را درک کرده نمی توانید. این کارشناس امور هوایی به سوال پاسخ را آکد که مسافرین افریقایی برای مدت‌های طولانی از آن به ستو آمده بودند و سوال این بود که چرا سفرها در شهرهای افریقایی با گرفتن ترانزیت از طریق اروپا اغلب آسان‌تر و به مراتب ارزان‌تر می‌باشد. شلنبرگر می‌گوید حریم هوایی اروپا بر روی همه شرکت‌های هوایی رایگان بوده، از این رو همه شرکت‌ها مسیر اروپا را اختیار می‌کنند. او میگوید اگر ما خطوط هوایی در افریقا را با رفع ممانعت‌های هوایی و با کمک پیمان یا موسکو رو توسعه ندهیم، تیاره‌های اروپایی مسافرین لاگوس را از طریق لندن به نیروبی انتقال می‌دهند. بنان پیمان یا موسکو رو یک فرصت برای بهترسازی خدمات هوایی داخلی را مهیا می‌کند. برای چندین دهه این نگرانی بر فضای کشورهای افریقایی سایه افکنده است و بسیاری کشورها هنوز هم با این مشکل روبرو می باشند.
توجه کنید به خلاصه اخبار. مقامات پاکستانی میگویند که در نتیجه انفجار یک بم در یکی از مساجد شیعیان در منطقه شکرپور ایالت سندان کشور حداقل 40 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. در چند روز گذشته حداقل 12 تن در نتیجه برخوردهای مصالحانه میان قوای اوکراینی و جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق آن کشور کشته شدند. به گفته مقامات محلی حداقل 7 تن از قربانیان خشونت‌های روز جمعه غیر نظامیان میباشد. مقامات عراقی میگویند که تندروان گروه دعوت اسلامی جنرال شیرکو فاتح یکی از قماندانان‌های کردی را کشتند. برنامه غذایی جهان سازمان ملل متحد میگوید که به دلیل کمبود بودجه کمک‌ها برای یوگندا به 50% کاهش می‌یابد. اندونزیا به روز جمعه اعلام کرد که 8 تن به شمول 7 تن از شهروندان خارجی که به قاچاق مواد مخدر محکوم هستند در آینده اعدام خواهند شد. فامیل های یک خبرنگار ژاپنی و پیلوت نظامی اردن بی‌صبرانه انتظار سرنوشت اعضای فامیلشان را که در اسارت گروه دعوت اسلامی قرار دارد میکشند. ولی تا حال گروه دعوت اسلامی که شهروندان ژاپنی را و اردنی را در اسارت خود دارد چیز نگفتند. این بود